بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. در شب وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، مادر گرامی حضرت قمر بنی هاشم ابل فضل العباس علیه السلام هستیم. عرض تسلیت دارم انشالله در چنین شبی ما رو از دعاهای خودتون در واقع بی بهره نکنید. برنامه عصر ایمان رو به لطف خدای بزرگ مهربان و با نام یاد خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم. مثل روال گذشته و هفته‌های گذشته خدمتشون بیننده عزیز خواهیم بود انشاءالله تا لحظاتی رو. استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین عزیز ما جناب آقای عباسی مهمان برنامه ما هستن، باشون سلام علیکی داشته باشیم در واقع و بپردازیم به موضوع برنامه امشب ما. استاد من سلام کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و عرض تسلیت دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوارم که خدای متعال به ما و شما توفیق بندگی خودش و معرفت اهل بیت علیهم السلام رو عنایت بفرمایید. محضر شما
خیلی سپاسگزارم. خدمت شما بیننده عزیز عرض کنم که در واقع اگر احیانا حالا دوستان عزیزم در اتاق فرمان شماره تلفنی رو براتون زیرنویس میکنن، در حین برنامه، در زمان برنامه انشالله خواهیم بود خدمت شما. اگر احیانا سوالی براتون در نظر در واقع ایجاد میشه، میتونید محبت بفرمایید با ما در ارتباط باشین. دوستان عزیز با شما در ارتباط خواهند بود، صدای شما در واقع در استودیو پخش خواهد شد. با نام خودتون پاسخ سوالات شما بیننده عزیز رو در واقع استاد عزیز جناب عباسی خواهند داد. استاد، هفته گذشته بحث اخباریون بود و صحبت و نظراتی که اخباریون نسبت به کسانی که منبری هستند یا مبلغ دین اسلام هستند، هدیه هایی که در واقع دریافت میکنن، یه مبالغی که هزینه هایی که در واقع دریافت میکنن، صحبت هایی در واقع در برنامه شد. امشب هم استاد اگر احیانا باز صحبتی هست خدمت شما خواهم بود تا انشالله سوالاتی که حالا ممکنه بیننده عزیز هم با ما در ارتباط باشن خدمت شما باشن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از شروع به پاسخ به صحبت‌های شما، تنها و تنها یک روایت در عظمت و شخصیت وجود نازنین حضرت ام البنین علیها السلام عرض بکنم که به هر حال ما هم بی بهره از شب وفات حضرت و ایام مخصوص به حضرت نباشیم و نام ما رو هم در عزاداران حضرت ام البنین مادر قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام ثبت بگردانن. یک روایت در باب معرفت حضرت به حضرات معصومین علیهم السلام عرض بکنیم و اون این که وقتی که کاروان کربلا بازگشتن به مدینه، سوالی که حضرت ام البنین پرسیدند از بشیر، با اینکه 4 پسر خود رو فرستاده بودند به کربلا و در رکاب سید الشهدا علیه السلام باشند، اولین سوالی که پرسیدند گفتند ای بشیر، از ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای من بگو. بشیر شروع کرد خبر شهادت فرزندانشون رو بهشون دادن. خب همین که متوجه شدن شهید شدن فرزندانشون، علال قاعده باید برن شروع کنن به عزاداری کردن و گریه کردن. اما به بشیر گفتن قطعت نیات قلبی، بشیر با این اخباری که من دادی بند دلم رو پاره کردی، حالا برا من بگو از وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اخبرنی عن ابی عبدالله علیه السلام، اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین علیه السلام. فرمودند که خب این اخبار رو من دارید، فکر نکنی من با این اخبار پیگیری اینکه چه اتفاقی برای سید الشهدا علیه السلام افتاده این پیگیری رو رها میکنم. فرزندان من و هر آنچه زیر آسمان هست، زیر این گنبد کبود هست، همگی فدای ابا عبدالله حسین علیه السلام و من فقط میخوام درباره ایشون اطلاع پیدا بکنم که چه شد که بعد بشیر خبر شهادت سید الشهدا علیه السلام رو هم به حضرت ام البنین میده و اساسا نام ام البنین به این خاطر شد که مصخوان خود حضرت آمدن وقتی همسر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه شدن، خب نام ایشون فاطمه بود،
فاطمه
بله، و با این نام صداشون میزدن امیرالمومنین و خب معمولا افراد به هر حال نام خودشون رو دوست دارن.
درست.
اما خودشون اومدن مراجعه کردن به امیرالمومنین که شما هر باری که من رو صدا میزنید حسنین، زینبین، اینها افسرده میشوند، ناراحت میشوند و نام رو از نام دیگری بر روی من بگذارید که مساوق و مساوی با نام زهرای مرضیه سلام الله علیها نباشد. لذا امشبی رو همگی متوسل به وجود نازنین ام البنین مادر ابوالفضل عباس میشیم انشاءالله که شفای همه بیماران و انشاءالله رفع گرفتاری ها و برآورده شدن حاجات همه مؤمنین به ویژه ظهور حضرت ولی از ارواح و له الفدا
انشاءالله. بله، همونطور که استاد فرمودن امشب شب حضرت ام البنین هست و بارها و بارها شنیدیم که چقدر دست توسل و دست نیاز به سمت حضرت ام البنین دراز کردن مادران گرامی و مادران شهدایی که الان پای برنامه هستن. خواهشی دارم از همه شما، دعای اول ما در مورد فرج هست. اگر فرج امام مهدی حاصل بشه و آقام رو ببینیم و چشممون زیارتش کنیم، درهای همه مشکلات به روی، درهای همه حوائج به روی همه بنده ها در واقع باز میشه. استاد در خدمتتون هستم. بله، یک نیم برنامه کوتاهی رو عزیزان به محبت بفرمایید با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم ادامه برنامه خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
خب بیننده عزیز، یک بار دیگه عرض تسلیت دارم خدمت شما و از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. ادامه برنامه خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز. حاج آقا در خدمتتون هستم.
بله، ممنونم از همراهی شما و بینندگان عزیزمون و عذرخواهم که بنها سرفه غربه کرد بر بنده. جلسات گذشته، دو سه جلسه اخیر، بحثمون در رابطه با دستبندی روایاتی بود که پیرامون این مسئله. کدوم مسئله؟ این که به هر حال اگر برای امر دینی مثل سخنرانی، برای مثل منبر، مثل بیان احادیث و غیره مبلغی دریافت بشه به عنوان هدیه، آیا این مخالفه با اون چیزی که اهل بیت گفتن، حرام هست یا خیر؟ عرض کردیم که این طوری که یک روایت رو برخی میارن در فضای مجازی و تعبیر مستأکل به اهل بیت علیهم السلام روی اون میگذارن و این عنوان رو لقب میدن که خب بله اگر کسی آمد و مبلغی گرفت، این دیگه داره از طریق اهل بیت امرار معاش میکنه و این کار قبیح هست و چه و چه، ما اومدیم به صورت علمی و عرض کردیم که ما اجازه نداریم از پیش خودمون با میل و سلیقه خودمون، اگر کسی مخالف بر اساس میل و سلیقه خودش همینطوری مخالفت کنه، کسی هم مخالف بخواد با میل و سلیقه خودش مخالفت کنه. لذا دسته های روایت رو عرض کردیم، 5 دسته روایت بود، رسیدیم به دسته آخر که دسته آخر رو امشب عرض میکنیم و یک جمع‌بندی از مجموعه روایات و اون تحلیل هایی که قول دادیم خدمت بینندگان عزیز بیان کنیم تا مسئله کاملا روشن بشه. دسته پنجم از روایات اون روایاتی بود که در سیره اهل بیت به چه صورت هست، آیا اتفاق افتاده که اهل بیت علیهم السلام خودشون مبلغی رو به عنوان هدیه به کسی که در این راستا قدم برمی‌داره بدن یا خیر؟ پاسخ این است که بله، فراوان اتفاق افتاده که به شعرا، به مروجین فرهنگ اهل بیت، به کسانی که تلاش میکنن امر دین رو تبلیغ بکنن، هدایایی از سوی اهل بیت علیهم السلام تعلق گرفته.
درست.
که به مواردی از اینها ما اشاره میکنیم. نمونه اول عیون اخبار الرضا هست، روایتش از ابوالحسن محمد ابن یحیای فارسی روایت شده که گفت روزی ابو نواس حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام رو دید در حالی که حضرت از نزد مأمون بیرون آمده بودند، بر مرکبی سوار بودند. وقتی که حضرت نزدیک به ابو نواس رسیدند، به حضرت سلام کرد و عرض کرد که ای فرزند رسول خدا، من چند تا شعر در حق شما گفتم، در شناخت و معرفت به شما گفتم و دوست دارم اون اشعار رو از من بشنوی. حضرت فرمودن اشعار خودت رو بیار. ابو نواس این اشعار رو اومد انشاء کرد که یعنی شمایید پاک و پاکیزه و شمایید از کسانی که جامعه های ایشان پاک است، از ادناس و ارجاس، متحرون نقیات، سیابهم تجر الصلاه علیهم ای نمازو که روم من لم یکن علویین حین تنسبهو فما لهم من قدیم الدهره مفتخرو، که ادامه داشت و حضرت اشعار او رو شنید، اشعار بسیار زیبایی رو بیان کرد. بعد از انشاء این اشعار حضرت به ابو نواس فرمودن اشعاری آوردی که احدی پیش از تو به اون مطالب در واقع به اشعار اشاره نکرده بود، در سخنش استفاده نکرده بود. بعد به غلامشون حضرت فرمودن که چیزی از نفقه ما همراهت هست، مثلا از مبالغ و پولهای ما دست شما هست، عرض کرد که 300 دینار نزد منه، غلام حضرت. حضرت دستور داد به غلامشون که اونها رو به ابو نواس بده، اونها رو داد. بعد حضرت فرمودن که شاید این مبلغ هم کم باشه، مرکب منم بهش بده، نکنه یه موقعی مبلغ در خور شأن این شاعر نباشه. مرکب خودشون رو هم اضافه بر اون پرداخت کردن. خب ارزش آنچه که به عنوان بیان دین و امر دین در یک قالب خوب، در یک مدل خوب هستش، خب نشون میده که واقعا حضرت ارزش قائل بودن و جایگاه قائل بودن برای این مسئله که این هدیه رو دادن. خب اگر حرام باشه بر او گرفتن این هدیه، چطور امام بیاد هدیه به او بده؟ هدیه که او نمیتونه بگیره یا حرام برش، چطور بگیره؟ در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 243. نمونه دوم در بصائر و درجات هست، روایتی جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه که من نزد امام باقر علیه السلام رسیدم، عرض کردم که احتیاج دارم، به من کمک بکنید. حضرت فرمودن که جابر، پولی نزد ما نیست. میگه چیزی نگذشت که کمیت شاعر اومد و گفت که اجازه بدید که قصیده‌ای که سرودم براتون بخونم. حضرت فرمودن بخوان. کمیت شروع کرد اشعارش رو خوندن. اشعارش که تموم شد، امام غلامشون دستور دادن که برن از اتاق دیگری پول بیارن و به کمیت بدن. حالا جابر نشسته داره نگاه میکنه، نه جابر داره نگاه میکنه که من گفتم پول میخوام، حضرت گفتن ندارم. بعد کمیت آمده شعر خوند، بعد حضرت به غلامش میگه بر از یه اتاق دیگه پول بیاره. اینا رو داره، صحنه ها رو داره رصد میکنه. بعد عرض کرد که آقا اگه اجازه بفرمایید یه قصیده دیگر براتون بخونم. اشعار خودشو خوند. باز غلام، حضرت به غلام دستور داد که برو یکی سه دیگه پول براش بیار. باز یکی سه دیگه آورد، قصیده سوم رو خوند. باز حضرت دستور داد یک کیسه دیگه از اتاق پول بیار. رفت یک کیسه دیگه از اتاق پول آورد به او داد. کمیت عرض کرد که فدای شما بشم، محبت من به واسطه مال دنیا نیست، من اینا رو نخوندم که شما مثلا پول به من بدید. و از این اشعار نظری جز لطف و عنایت پیامبر و حقی که خدا بر من واجب کرده که حق شما اهل بیته، انتظار دیگری ندارم. حضرت براشون دعا کردن، به غلام فرمودن که خب نگرفتن، کیسه ها رو برگردون داخل اتاق به محل اولش. میگه من تو دل خودم گفتم که خب حضرت فرمودن یه درهم ندارم، حالا 30,000 درهم، هر کیسه 1,000 درهم بوده، 10,000 درهم بوده، حالا 30,000 درهم آمدن دادن به این شخص. کمیت بلند شد رفت. من عرض کردم فدایتون شما، من فهمیدید یه درهم ندارم. بعد 30,000 درهم، خلاصه به 30,000 درهم آمدید به او دادید. حضرت فهمودن که خب جابر بلند شد را بیفت بریم نشون بدم قصه چی بود. میگه با جابر، جابر میگه من با حضرت وارد اتاق شدیم، دیدم که هیچی نیست، اون سکه اونجا نیست. خب 3 تا سکه 10,000 تایی، 30,000 سکه بود و دادن به کمیت و پس گرفتن. و متوجه شدم که به اصطلاح این با قدرت خدادادی، یعنی از جانب خدای متعال این آمده بود که در اختیار کمیت قرار بگیره. یعنی واقعا حضرت خودشون پولی نداشتن اون لحظه، از چیزی بود که خدا در اختیار ایشون قرار میده، یعنی از جانب خدا رسیده بود. که بعد میگه وقت وارد اتاق که شدیم، گفت ای جابر، اون چه که ما از قدرت و نیروی خود از شما پنهان میکنیم بیشتر از این است که میبینید. دیدم که چیزی نبود اینا. بعد حضرت با پای مبارکشون به زمین زدن، یه خود محکم به زمین زدن، یه شمش طلا ظاهر شد، همین که پاش رو به زمین کوبیدن. یعنی اینا هم هست هم نیست. اگه شخص من رو بخوایم به عنوان شخص من، خب نیست. به عنوان امام من جانب الله، اون جایی که صلاح هست، اینا در اختیار ما قرار میگیره. خزائن ارض در اختیار کیه؟ در اختیار امام معصومه. حضرت فرمودن جابر نگاه کن، به کسی نگو اینها رو مگر دوستانی که به اونها اعتماد داری. خداوند به ما قدرت داده، اگه زمام زمین رو در اختیار بگیریم، به هر کجایی که بخواهیم ببریم میتوانیم، میتونیم آقا هر جوری که بخوایم اینا رو، تا اینا همه در راستای هدایت الهی دیگه. یعنی اون لحظه ای که امام معصوم پولی در اختیار خودشون نیست که به جابر، که در واقع از صحابه پیغمبر بوده، از زمان پیامبر خدا زنده بوده تا زمان امام باقر،
به این مبلغی رو بدن، برای اون کسی که داره ترویج دین میکنه میخوان بگن این اهمیت داره. من به امام معصوم پرداخت کردم، او به عنوان یک شاعر با معرفت نگرفت. از کجا پرداخت کردم؟ از خزائن غیب الهی. چون مبلغی در اختیار خود امام معصوم اون لحظه نبود. نبود و اشاره که کردم اون رفت داخل اتاق آورد، از اون جهت بود. این در بصائر جلدی صفحه 376 از اون روایت‌های خاص و ویژه در تکریم این که حضرت اولا میدونستن که کویت نمیخواد بگیره، کویت با یه عشق دیگه آمده، یه حرف دیگه داره، ولی حضرت میخوان این رو نشون بدن و ثابت کنن که این اهمیت داره، این ارزش داره. او درسته که او وظیفه دارد برای خدا این کار انجام بده، قاطی نکنیم حرفا رو، او وظیفه دارد برای خدا این کار رو انجام بده، با عشق خودش هم این شعر رو سروده و دوست داره که محضر امام معصوم یا جاهای دیگه بخونه. این به معنای این نیستش که ما تکریم نکنیم او رو، ما حرمت قائل نشیم برای او. این دوتا خیلی حرف با هم دیگه فهم کنه. حالا من ادامه توضیحات بیشتر توی این قصه خواهم داد. اول روایت رو بگم، جمع‌بندیش بکنم، بعد این نکته رو باز اشاره بهش خواهیم رسید. نمونه بعدی در کتاب الارشاد شیخ مفید. در ارشاد شیخ مفید روایتی آمده، میگه مدائنی از اساتید خودش روایت کرده که چون حضرت رضا علیه السلام تو اون لباسای خاص به اصطلاح زیبا و شکیل نشسته بودن پیش مأمون به عنوان ولیعهد، سخنوران و شاعران بلند میشدن، سخن سرایی میکردن، اشعار میسرودن، پرچمها به اهتزاز در میامد و یک جلسه رسمی مهم بود. یکی از کسانی که تو مجلس حاضر بود و از نزدیکان حضرت رضا بود میگه که من در آن روز در برابر حضرت نشسته بودم، بعد حضرت به من نگاه کردن و دید من از این پیش آمد خیلی خوشحال و خرسندم. بله، آقامون امام رضا علیه السلام در تخت و تاج شاهی و این همه مأمور ایستادن و این همه مراسم مفصل و جشن و بلند میشن در وصف حضرت، خطبه میخوانند و میگه با این حس که خرسند، بعد میگه به من اشاره کرد که بیا پیش من. رفتم آهسته طوری که دیگران نمیشنیدن در گوش من حضرت فرمودن که دلتو سرگرم به اون چیزی که میبینی نکن، حواست باشه، خیلی خوشحال نباش که این کار سر نخواهد گرفت. ولی اینجور نیست که مثلا الان اینا بذارن که مثلا حاکمیت دست ما بیفته و واقعا مثلا ولایت عهدی، همون کاری که مأمون، قصه‌ای که مأمون داشت دیگه، یعنی برنامه داشت، نقشه داشت، دنبال واقعا حال و هوای اینکه حضرت بیان و حکومت دست بگیرن نبود دیگه. از جمله شاعرانی که تو اون جلسه اومدن و شعر گفتن، دعبل خزائی بود، دعبل ابن علی خزائی. وقتی وارد شد بر حضرت گفت من قصیده‌ای گفتم، با خودم عهد کردم پیش از آن که بر شما بخوانم برای هیچ کس دیگه نخوانم. یعنی به اصطلاح قول معروف شعر داغ داغ، یعنی همین الان تازه گفتم و اولین باره که میخواد خوانده بشه. حضرت فرمودن که بشینه تا اینکه مجلس خلوت شد، ماجرا داره. چون جنس شعر کمیت دعبل، ببخشید، جنس شعر دعبل با شعرهای دیگه تفاوت داره. اونا کسایی بودن که آمده بودن که یه شعری بخوانند تو مجلس شاهانه، مجلسی که مأمون هست و ولیعهدش امام رضاست. اما دعبل رفته بود یه شعر دلی گفته بود، شعر با معرفت گفته بود، برای خود حضرت گفته بود. حضرت گفتن بشین تا خلوت بشه. اگر میخواستن حضرت یه جوری اون مثلا برنامه تبلیغ برای خودشون باشه یا یه جوری استفاده میکنن، میگفتن خب الان تا شلوغی شما پاشو بخون، شعرهای تو هم که شعرهای نابیه، مثلا همه بشنون. حضرت گفتن نه، بشین تا خلوت بشه، وقتش الان نیست. بعد وقتی که اون داره خلوت شد، گفتن خب قصیده تو بخون. قصیدهشو خوندش و خب خیلی قصیده جانانه ای بود که اتفاقا اشاره به اون مظلومیت امام رضا علیه السلام هم میکرد. مثلا مدرسه های آیات قرآنی که از تلاوت قرآن خانی مانده و خانه های وحی الهی که عرصه و ساحت آنها از سکنه تهی شده است و در ویژگی حضرت. بعد وقتی که اشعار تموم شد حضرت رفتن داخل اتاق، بعد خادمی رو فرستادن برای دعبل که یه پارچه بسیار زیبای خز برای از جنس خز که جنس خیلی مرغوبی در اون دوره بوده فرستادن که 600 دینار 600 اشرفی طلا در آن بود، از این کیسه های به قول معروف چیز که 600 دینار طلا در اون بود. بعد به خادم گفتم به دعبل بگو به واسطه این پول هزینه سفرتو چون بعد بر میگشت اهواز از نزد حضرت دعمه، بعد بر میگشت گفت این با این کار انجام بده و ما رو معذور بدار، ببخشید کمه 600 به قول معروف دینار طلا دادن، فهمیدن کمه ما رو معذور بدار. بعد دعبل گفتن که اینو پول رو برگردوندن، گفتن من پول نخواستم و پول نمیخوام، برای پول اینجا نیومدم، این پول رو به حضرت برگردون، حضرت یکی از جامه های خودشون رو بده که ظاهرا یکی از نزدیکان دعبل مریض بوده، خواسته این جامه رو مثلا به صورت او بکشه برای شما، یکی از جامه هاتون رو بده. رفت حضرت هم پول رو دوباره فرستاد برای دعبل، هم جامه رو فرستاد. خب ماجراش مفصل هستش که وقتی که این دو رو گرفت آمد از مرو به سمت به اصطلاح خراسان، و حالا یه اتفاق جالبی هم قوم برای دعبل میفته که یه وقتی قوم آمد مردم قوم و بزرگان و اینا فهمیدن که آقا بالاخره ایشون یه لباسی از حضرت داره، اصرار کردن که آقا از این لباس یه تکه به ما بده، گو اگر 1000 درهم هم شما به من 3000 دینار طلا هم بدید من یه تکه این لباس هم بهتون نمیدم. هرچه اصرار کردن قبول نکرد. از قوم که رفتن بیرون بعضی از جوانان قوم دلشون طاقت نیورد،
دنبالشون رفتن،
دنبال ایشون رفتن، لباس رو به زور گرفتن آوردن. بعد ایشون برگشتش گفتش که حالا اگه میشه به این جوونا بگید لاقل یه تیکه لباس به خودم بدن، من راضی ام بقیه‌اش. بعد اینا 1000 بله اینا 1000 دینار طلا توی کیسه گذاشتن بهش دادن، تکه‌ای هم از لباس رو بهش برگردوندن که رفت با اون تکه بیمار خودش رو شفا داد. حالا تو ذهنم نیست دقیقاً که دخترش بود یا همسرش بود، بیمار خودش رو با اون تکه لباس شفا. به اصطلاح شفا داد و بقیه لباس هم اون دست به اصطلاح
مردم قوم.
حالا اونم با اون ترتیب خاصی که به هر حال گفتن اونجا ما التماس میکردیم قبول نکردی، حالا به اصطلاح دست اینا افتاده، ایشون برگشت گفت به من برگردونید. این تجلیلی که وجود نازنین امام میکنن از دعبل، خب این تجلیل عادی نیست. و اگر قرار باشه که افراد اجازه نداشته باشن دریافت بکنن مبلغی رو بابت این قضیه، مسائل این چنینی باید این اتفاق نمی افتاد و ائمه این کار رو نمی کردن. مورد دیگر، باز من موردی رو عرض می کنم که گفته شده که عبدالرحمن سلمی سوره مبارکه حمد رو به یکی از کودکان امام حسین علیه السلام آموزش داد. وقتی که سوره حمد رو فرزند سید الشهدا علیه السلام برای حضرت خوند، حضرت مبلغ 1000 اشرفی و 1000 حله به عبدالرحمن ابن عبدالرحمن سلمی عطا کرد و دهان او رو پر از یاقوت کرد.
چه زیبا.
بعد وقتی که اون حضرت راضی به این بخش فرمان پوشید، آقای خیلی بخشید بابا، یه سوره حمد یاد داده دیگه، یه روز دو روز یه هفته دو هفته یه بچه بالاخره یاد میگیره دیگه، سوره هم انقدر طولانی نیست که. فهمودن این عطا در مقابل آن حمدی که وی به فرزند من تعلیم داد ناچیز است. بعد شعری رو خوندن، یعنی هرگاه دنیا به تو جود و بخشش نمود، تو نیز قبل از این که دنیا رو از دست داده باشی به دیگران بخشش کن، هر وقت مال دنیا به تو رو آورد بعض دو بخشش آن را فانی نخواهد کرد و هرگاه دنیا از تو اعراض نماید بخل کردن آن را باقی نمی گذارد. حضرت این شعر رو در مقابل اون بیان کردن. این مطلب هم در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 66 آمده از فضائل مربوط به امام حسین علیه السلام. خب این روایت چی رو میخواد بیان بکنه؟ این روایت میخواد بیان بکنه که طرف مقابل باید ارزشمندی رو متوجه بشه، ناچیز ندونه،
نگه
آقا مهم نیست که بله
ارزشمندی آموزش رو متوجه
بله ارزشمندی آموزش رو، ارزشمندی این که کسی رفته و تلاش کرده و معارف اهل بیت رو فهمیده و داره منتقل میکنه به دیگران. این یه مطلب مهمی هستش که اگر از اون طرف به او گفته شده که خب در مقابل مثلا آموزش واجبات شما حق نداری مبلغی دریافت کنی، یا توصیه شده که شما به خاطر پول این کار رو انجام ندید، یا توصیه شده دستور داده شده که شما شرط نکنید، از این طرف هم این سیره اهل بیت هست
درست.
که بی ارزش ندونید. آقا مگه چیکار کرده؟ یه روایت داره میخونه دیگه.
یه وظیفش بوده.
وظیفش بوده. دو تا مطلب گفته، حالا مثلا چیه 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت الان یه صحبتی هم کرده، 40 دقیقه سخنرانی کرده. 40 دقیقه می‌خواست بشینه مثلا تو خونه‌اش چایی بخوره، حالا اومده رفته مثلا بالای منبر صحبت. این بی ارزش کردن خیلی کار بدیه. یعنی خلاف سیره اهل بیته. اهل بیت یه جوری چی می‌کردن که آدما از اونوری تعجب میکردن، گفتن خب یعنی دیگه اینقدر دیگه، یعنی اینقدر با ارزشه، این رو بی ارزش نکنیم. همانطوری که علوم دیگر رو ما بی ارزش نمیکنیم دیگه. شما ببینید آقا یه پزشک 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه معاینه میکنه، حق ویزیتش مشخصه، کلی مشخصه. نمیدونم در علوم دیگه همینطوره، یه مشاوره خانواده مثلا مشاوره روانشناسی مبلغای مشخص نیم ساعت و یک ساعت و فلان داره. در نمیدونم علوم مهندسی گاهی اوقات یه بررسی یه نقشه مثلا مهندسی ممکنه زمان زیادی هم نبره، فقط مثلا نگاه کرد، ولی خب اون تجربه او، اون خبرگی او، زحمتی که او برای اون علم کشیده
ارزش داره.
همونطوری که تو همه رشته‌ها برای خودشون با ارزشن، برای مردم هم با ارزشه، یعنی مردم به هر حال متوجه میشن که این زمان این هم همینطور هستش. یعنی اهل بیت فهمیدن بی ارزش نکنید. جمع‌بندی بین روایات، روایاتی که عرض کردیم، دسته ای از روایات روایاتی بود که نهی از شرط اجرت کرده بود در قبال آموزش دین، دسته از روایات جواز اخذ هدیه برای مبلغین دین بود، دسته نهی از اخذ اجرت بر علوم واجب و کراهت در و به حال که مکروه بودن در علوم غیر واجب، یعنی تو بخشای غیر واجب. بعد مورد دیگه که بدتر از آن، نهی استفاده ابزاری از علوم اهل بیت، یعنی پل کردن و نردبان کردن علوم اهل بیت علیهم السلام برای بالا رفتن، برای جلب مال، برای جلب آبرو. یعنی بدانی که داری این روایت رو میخونی که بر خود جایگاه درست کنی، داری این روایت رو میخونی که پول از مردم بگیری، پول مردم رو برای خودت به اصطلاح کسب بکنی، و این درست نیستش. دسته پنجم هم سیره اهل بیت بود با کسانی که واقعا اهل به اصطلاح بیان معارف و تبلیغ دین بودن، که خودشون وقتی مواجه می شدن به اینها انعام می کردن، اطعام می کردن، هدیه می دادن، احترام می کردن.
صحبت تشویق هم بوده؟ یعنی ائمه مسمون علیه السلام طرف رو تشویق می کردن،
بله.
هدیه می دادن که تشویق بشه و دوباره این آموزش ها رو مکرر تکرار کنه.
بله بله، همون نکته ای که در موضوع قرآن یکی روایت رو از اهل بیت خوندیم که امام معصوم فرمودن که اینایی که میگن پول ندید به اینهایی که قرآن آموزش میدن، اینا با قرآن دشمنن. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان قرآن ترویج نشه، چون میدونن اگر ما بی ارزش دونستیم، گفتیم آقا خب همه چی هزینه باید مقابلش باشه، این قرآن که اینو ولش کن، این که مفتیه، خب انگیزه طرف رو نابود میکنن دیگه. این قرآن آموزش نده، تشویق نمیشه دیگه. وقتی هدیه داده نمیشه، تشویقی هم به اصطلاح در کار نیست و برای افراد آلت بی‌ارزش پیدا میکنه. این خیلی بده. اینجا هم همین هستش، حضرات معصومین در واقع با این کار همونطور که شما میگید تشویق میکردن که شما این کار رو ادامه بدید، دو مرتبه شعرهای دیگه، مطالب دیگه، تأمل روی روایات انجام بشه.
بسیار خب دوستان عزیز، اگر احیانا حالا وقت برنامه، بله بریم یک میان برنامه کوتاه ببینیم. عزیزان امشب باز من مجددا عرض میکنم شب وفات حضرت ام البنین هست، التماس دعای ویژه داریم. خیلی از عزیزان هستن که پای رو تخت بیمارستان ها هستن. من خواهشی که از شما بیننده عزیزم دارم اینه، رو تخت بیمارستان ها هستن و محتاج دعان. امشب شب استجابت دعاست، ما رو دعا بفرمایید. میان برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
جلابیه جان و جانانه هیدر، فاطمه جلابیه جان و جانانه هیدر، بعد زهرا توی بانو، بانوی خانه هیدر، همسر خورشیدی و مادر ما، ای بسا همسر خورشیدی و مادر ما، ای والله عقیلة العرب صدات میزند، یا الله ام الوفا ام الادب ام الحیا ام البنی، را کردی طرف کنده بانو چه قمری داری، مهرا کردی طرف کنده بانو چه قمری داری، ای جانم به فدای تو، به به چه پسری داری، سر نگو بگو امید عالمه، ای جانم ای جانم، سر نگو بگو امید عالمه، جانم سر نگو بگو ذخیرة الحسین، ام الوفا ام الادب ام الحیا،
خب بیننده گرامی و سروران عزیز، با شما همراه هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و برنامه عصر ایمان در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز هستیم با ادامه مباحثی که در واقع امشب ما آغاز کردیم. استاد در خدمتون هستم.
بله خدمت شما بینندگان از اون عرض میکردیم نسبت به پنج دست روایتی که در این باب آوردیم و ما متواضع محضر اهل بیت علیهم السلام هستیم و باید باشیم بر اساس اوامر حضرت. جمع بندی این پنج دست روایت بر اساس آنچه که در واقع جلسات عرض کردیم محضر بینندگانمون این هست که از یک طرف بعضی از امور حرام یا مکروه هست و اون اینکه در رابطه با تعلیم واجبات، یعنی نفس احکام واجب، احکام وضو و غیره، گرفتن پول یعنی طلب کردن پول اشکال داره. این جمعی است که فتوا هم بعضی از مراجع تقلیدن به همین قصه اکثرا فتوا دادن،
بله،
برای واجبات. اما برای امور مستحب یا امور مکروه، یعنی بیان امور مستحب، مثلا اگر کسی برای رفتن به یک جایی، خب این نماز که میخواد بخونه، برای خود نماز گرفتن که خوندن که نمیشه پول گرفت، ولی برای رفت و آمد میتونه، این به عنوان رفت و آمد میشه پول دریافت بکنه. برای امور مستحب مثل اینکه آقا من میخوام روزه‌ای در خونم برگزار بکنم، خب هزینه‌ای پرداخت میکنم، این میشه پول بگیره. از طرف گیرنده گرفتن پول یه جاهایی عرض کردیم حرامه، یه جاهایی هم مکروهه. حرامش روشن شد، مکروهش هم شرط گذاشتن برای این هست، یعنی شرط بگذاره که من الا و لابد این سخن در مقابل این مبلغ پول هست، این هم به اصطلاح مکروه هستش. در امور واجب که حرامه، در این امور هم مکروهه. از طرف کسانی که پرداخت میکنن به عنوان کسی که حالا میزبان هستش، کسی که داره برنامه رو برگزار میکنه، کسی که به حال تعلیم گیرنده هست، دانش آموز، دانش پژوه و غیره هست، اینها اگر مبلغی رو پرداخت میکنن، اینها اگر هدیه ای میدن مبلغی پرداخت میکنن، این مانعی نداره و سیره معصومین هم بود که اشکالی هم نداره و اتفاقا توجه به این دادن که بی ارزش یا کم ارزش هم در ذهن ما نیاد. از جاهایی که مواردی که ما برخلاف جاهای دیگه بسیار بسیار دشوار میشه برامون، شیطون هم میاد میگه که نه حالا این که کاری نیست، مهم نیست، چه نداره، همینجاست دیگه. یعنی همه کارهای دیگه، همه کارهای عالم ارزشمند میشه، به یه کار به اصطلاح این چنینی که میرسه، مسئله دینی که میرسه، انواع و اقسام کارهای مربوط به مسائل دینی، این ارزش و اعتباری بعضا جلوی افراد نداره، این افراد براشون مهم نیست، یا میگن شخص وظیفه‌شه که انجام بده، یا اینکه کار براشون بی ارزش و بی مرتبت هستش و میگن خب حالا کاری که انجام نداده، این کاری که انجام داده چیز خاصی نبود که حالا مثلا نیم ساعت تو حضور ما آمده و صحبت کرده.
درست.
این جمع‌بندی روایات. اما چند تا نکته رو من عرض میکنم به عنوان نکات مهم و کلیدی در رابطه با این مسئله، که عده‌ای بر این طبل میکوبند که طلاب و روحانیون باید برن کار انجام بدن، کار دیگری انجام بدن برای امرار معاش، و مسئله طلبگی و روحانیت محل زندگیشون نباشه. بعضی از این آقایون اخباری ها یا نو اخباری ها هم شروع کردن مثلا خودشون مغازه مثلا لبنیاتی، نمیدونم مغازه خاروبار و غیره مثلا راه انداختن و ساعاتی رو اونجاها مثلا مغازه هستن، کسب و کار دارن و ساعاتی رو برای مسائل دینی و مثلا مطالعه و یا مثلا با مردم بودن و این رو دارن خیلی ترویج میکنن. میخوام اینو یه بررسی بکنیم که آقا چنین چیزی آیا درسته یا نادرست. ببینید، بعد به اینم باز استناد میکنن که زمان اهل بیت علیهم السلام، شاگردان اهل بیت علیهم السلام اینها کسب و کار داشتن. میثم تمار نمیدونم خرما فروش بوده، زید شحام نمیدونم روغن فروش بوده، اینا شغل اینا داشتن. چرا اونا کار میکردن، شاگرد اهل بیت که درس اهل بیت میدن، شما کار نمیکنی؟ این یه قیاس معالفارقی داره اینجا اتفاق میفته، خاطر اینکه اونها از بسیاری از علومی که ما لازمه برامون کسب کنیم اونا معاف بودن. ما یه علم مفصلی داریم که بررسی راویان حدیثه، این 10 نفر، 15 نفر، 20 نفری که بین ما و امام معصوم قرار گرفتن، فلانی از فلانی نقل کرده، فلانی از فلانی نقل کرده تا برسه به امام معصوم، اینکه بدونیم اینها آدمای راستگویی بودن یا نبودن کلی وقت ما رو میگیره دیگه. یعنی این علمو بعد بریم آموزش ببینیم، بعد هر روایتی راویاشو بررسی کنیم. ولی شاگرد امام معصوم چیکار میکرد؟ شاگرد امام معصوم روایت رو از دولب امام معصوم میشنید
مستقیم،
تموم دیگه. یعنی شما حساب کن سالها درس خوندن، شما معاف شدی ازش، چون دیگه لازم نیستش که برین تحصیل بکنید دیگه، دارید از دولب امام معصوم کلمات رو میشنوید، تموم شد. یعنی این خیلی قصه رو تغییر میداد، یعنی بسیاری از علوم رو شاگردان اهل بیت علیهم السلام معاف بودن از دانستنش و مستقیم روایت رو از امام معصوم میشنیدن. این یه نکته. نکته دیگه، اونها از بعضی از علوم دیگر هم مانند علم مثلا همین اصول فقه و غیره به خاطر پیچیده نبودن مسائل، یعنی از شنیدن یک روایت از امام معصوم تا اون چی که در عمل قرار اتفاق بیفته فاصله چند متره در یک شهر، یعنی امام معصوم دارن در رابطه با حرام بودن ربا در تخم و مرغ و نمیدونم فلان مواد غذایی که همون شهر الان به چشم وجود داره دارن میگن، خب خیلی واضح روشن همین الان متوجه میشن. اما بعد این مخاطب فاصله گرفته از عصر امام معصوم، از فهم مردم اون زمان که مردم اون زمان وقتی امام معصوم گفتن فلان موضوع رو، این دقیقاً مصداقش چی بود بیرون؟ مردم اون زمان میدیدن مصداقو دیگه، این تخم مرغ این زمان اینه، نمیدونم این ماده غذایی اینه، این ویژگی رو داره، همه چیش روشن بود. فاصله گرفتیم از عصر امام معصوم، لذا فهم کلام امام معصوم در اون دوره نسبت به دوره ما دشوار شده. نکته دیگه این که اساساً علوم توسعه پیدا کرده، علوم گسترده شده. در اون دوره همین نکاتی که ما در برنامه‌های قبل در رابطه با شبهات زنان گفتیم، مثلا مطرح نبوده در اون دوره، فمینیستی نبوده که مثلا بیاد مطلبی و شبهه‌ای بگه که حالا بخواد مثلا به صورت گسترده این پاسخ داده بشه. علوم اینقدر گسترده نبوده. قبلا ما یه طبیب داشتیم، این طبیب یعنی همه چیه بدن، این میتونه مشکل درمانش انجام بده. اما الان شما ببینید چشم پزشکی یه رشته است، تخصصه. گوش و شنوایی یه رشته است، تخصصه. مغز و اعصاب یه رشته است، تخصصه. بعد خود چشم پزشکی باز دو مرتبه فوق تخصص قرنیه.
درست.
بله اون پزشک فوق تخصص قرنیه ممکنه در رابطه با بعضی از مریضی‌های ساده هم بتونه شروع کنه، ولی واقعا دیگه او مشکلی در رابطه با مغز و اعصاب میاره پیش اصلا دیگه جواب نمیده. همینطور در گذشته علوم دیگر هم همینطور بود. مثلا اگر قدیمتر شما اینو بررسی میکردید، مثلا تو همین دوران مثلا معاصرمون، قدیمتر مثلا ابتدایی که مثلا وسیله نقلیه ماشین اومده بوده، خب یه میکانیک بودش، هر جایی این ماشین خراب میشد تعمیر میکرد. الان میبینید آقا با توجه به اینکه پیچیده شده قصه ماشین ها و در واقع تولیدش شرایط خاصی رو داره، قطعاتش قطعات خاصیه و خیلی پیچیده تر شده، شما میبینید آقا کاملا تخصصی، مثلا من جلوبندی سازم، میکانیکی کار ندارم، میگم میکانیکم، باتری سازی کار ندارم، اصلا خود اون کامپیوتر ماشین و اینا خودش یه ماجرای جداگانه ایه که اصلا میکانیک اصلا میگم سر در نمیارم، بعد ببین دستگاه های خاص داره چی داره. خب به همون نسبت بحث علم دین این ظرافت ها و پیچیدگی ها رو پیدا کرده که باید بررسی های جدی، بررسی های دقیقشات بگن خب احکام مگه فرق کرده؟ وضو همون وضو، نماز همون نماز، نه این احکام فرق نکرده، ولی نیازهای بشر تو حوزه های دیگه به دین خیلی زیاد شده،
گسترده شده.
لذا همونطوری که ما توقع داریم در علوم دیگه متخصص به اندازه کافی وجود داشته باشه که در جزئیات هم اگر ما نیاز پیدا کردیم مراجعه بکنیم، در علم دین هم همینطوره. یعنی الان دیگه وقتی یه مرتبه شما می‌بینید آقا یه مسائلی مثل بیتکوین و نمیدونم ارز دیجیتال و فلان و فلان و فلان مطرح میشه، آدما نمیگن خب نه دیگه، حالا این حوزه روایتایی که از امام صادق رسیده بود در رابطه فقط مثلا مواد غذایی و چی بود، پس دیگه ما دیگه از اینا سوال نکنیم دیگه. میگه آقا اگه دین اسلامی جواب منو بده، بالاخره یا این کار باید حرام باشه یا این کار حلال باشه. خب این نیاز به بررسی داره، اگه کسی میخواد در یه درجه از علم باشه که اینو بررسی کنه باید سالها وقت بگذاره. حالا این سالها وقت من توضیح بدم، ما تو حوزه به صورت عادی یعنی به صورت عادی و رسمی یه 10 سال درس خوندن داریم که این میشه از مقدمات تا سطوح 10 سال. بعد از اون وارد درس خارج میشه یک نفر که میشه درس در واقع تخصصی فقه اصول به صورت ویژه، اون هم دیگه کفش خود 10 سال زمان میبره، یعنی 20 سال باید زمان بگذاره. این 20 سال اگر خوب زمان بگذاره، مثل این میمونه که شما بگی آقا یه نفر اگر مثلا دانشجو پزشکیه این دیگه نمیتونه سر کار بره، خب بله میشه، همه اتفاقا ممکنه بیفته، ولی آیا یک نفر رفت سر کار 7-8 ساعت یه شغلی که درآمد زندگیت باشه 8 ساعت خود شغل باید سر کار باشی با قبل و بعد و نمیدونم رفت و آمد و فلان 10 ساعت ازت وقت میبره. اگه پاره وقتم بخوای بری که زندگی تامین نمیشه، چون اینا میگن بعد زندگی تو کلا از اینا تامین کنی، از کار تامین کنی دیگه، پاره وقتم که بود 5 ساعت دیگه حداقل یه کار پاره وقتی که بشه یک نفر انجام بده 5 ساعت، خب آیا میتونه به اون تخصص دست پیدا بکنه؟ میتونه به اون حد از علم دست پیدا بکنه که در به اصطلاح ماجرای طلبگیش بتونه موفق باشه؟ مثل اون پزشکی که داره فوق تخصص میخونه، بعد از این طرف هم مثلا میخواد 8 ساعت مثلا بر خودش مغازه داشته باشه. خب این ممکنه زبدری بالاخره با نمره 10 و 12 پاس بکنه و مدرکش هم بگیره، ولی واقعا از نظر جایگاه و تخصص و علم میتونه برسه به اون کسی که همه وقتش رو گذاشت، جز 7 ساعت 8 ساعتی که خوابید، حتی خوابش هم کم کرد، همه رو در اختیار علم گذاشت؟ یه عبارتی روایتی از امام معصوم هستش که اگر همه وجودت رو در اختیار علم قرار دادی، علم یه جرعه‌ای، یه خورده از خودش رو در اختیار تو قرار میده. وای به حال این که قرار باشه که ما نصف و نیمه بگیم آقا نصفش رو می‌خوام بریم سر کار، با این همه گستردگی علوم، با این همه نیازی که وجود داره نسبت به مسئله دین، واقعا در حد یه شوخیه که بگیم آقا خیلی خب من صبح مثلا میرم مغازه رو باز میکنم، کسب و کارم رو انجام میدم، بعد مثلا بعد از ظهر غروبم مثلا یه 2 ساعتم میرم مثلا یه خود کتابی یه درسی میخونم اینا. دیگه واقعا با این درس خوندن کسی مفسر میشه، کسی محقق میشه، کسی مؤلف، کسی میتونه به این شبهات پاسخ بده، به این همه حجمه بر علیه دین پاسخ بده،
دیگه متخصص نمیشه استاد،
دیگه متخصص نمیشه. یعنی ببینید ممکنه یه نفر یه روحیه‌ای داشته باشه که بتونه با 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت کار کردن واقعا زندگیشو تامین کنه کامل تو این شرایط اقتصادی، یه کاری بکنه که زندگیش تامین شه، بعد با این مقدار وقت گذاشتن به اون لطمه نزنه بقیهش رو، مثلا چون آدمیزاد بالاخره محدودیتایی داره دیگه، ما وقتی کار میکنیم خسته میشیم، وقتی نمیدونم کار میکنیم نیاز به استراحت پیدا میکنیم، آدمیزاد تو شبانه روز نیاز به خواب داره، نیاز به رسیدگی به خانواده داره. خب واقعا یه نفر میتونه به هر دوی اینها برسه و موفق باشه؟ خیلی، نمیگیم هیچ کس نمیتونه، ولی خیلی به ندرت اتفاق میفته. قیاس عالمان امروز با اصحاب اهل بیت علیهم السلام، این قیاس کاملا مع الفارقه. آخه اونها نزدیک به امام معصوم، یعنی ما فقط
قیاس میکنن،
بله یعنی ما فقط سالها باید زحمت بکشیم تا برسیم به این که آقا این کلام احتمال قوی کلام امام معصوم هست یا خیر، چون در مقابل گزاره‌هایی قرار داریم که ممکنه اصلا کلام ما معصوم نباشه و ما برداشتی که می‌کنیم کاملا برداشت ناصحیح باشه. درست. و ما اون وقت در اصل یک امام معصوم نیستیم، ما داریم حجمی از روایات همه معصومین رو داریم می‌بینیم. یعنی یک جا هم باید شاگرد امام صادق باشیم، هم شاگرد امام رضا باشیم، هم شاگرد امام جواد باشیم، هم از روایات امام هادی بهره ببریم. اینطور نیست که ما در عصر امام باقر علیه السلام هستیم فقط روایات امام باقر و نهایتاً روایات پدران ایشون رو داشته باشیم، نه، در واقع مجموعه از 14 معصوم روایاتش در محضر ما هست. لذا برمیگردم به اون کلامی که امام معصوم فرمودن، خودن اینایی که میگن این به هدیه ندید به این کسی که قرآن تعلیم داده و این حق نداره هدیه بگیره، اینا دشمن با قرآنن. میخوایم بگیم اینایی که میگن آقا نباید پول داد و نباید پول گرفت برای مسائل دینی و طلبه باید ول کنه بره کاسبی کنه بیاد درسم بخونه، دنبال اینن که معارف اهل بیت گسترش پیدا نکنه، چون واقعا نمیشه. ما حتی این طرف این انتقاد رو داریم، حتی میگیم اون کسی که میره یه کار اجرایی در یک سازمان و ارگان دولتی میگیره، او دیگه نمیتونه وقت بگذاره برای مسائل دینی به صورت درست. و ما قبول نداریم که یک نفر بره یک کار اجرایی انجام بده در حالی که میخواد مبلغ دین میخوای باشی، باید همه وقت تو برای دین خالی بکنی، همه وقت تو برای علم خالی بکنی. نشدنیه که بگیم آقا یک نفر 8 ساعت یه اداره‌ای میخواد مثلا یه کار اجرایی بکنه، بعد از 8 ساعت بگه خب حالا من یه 2 ساعت هم مثلا میخوام برم کار علمی بکنم. اینا با هم دیگه جمع نمیشه. و اتفاقا مردم خودشون اینو متوجه میشن، کسانی که میرن سر کار، کارهای اجرایی نمیدونم عمومی تو ادارات و ارگان ها و نمیدونم اینها انجام میدن، اینها رو به معنای عالم غالبا این مدلی میشه که به معنای اینکه کسیه که میتونه تاثیرگذار باشه نگاهش نمیکنن، به عنوان کسی که میتونه تخصصی درباره دین نظر بده نمیتونن بپذیرن. آقا خب زمانش واقعا چقدر فرصت شده، چقدر فرصت گذاشتید؟ کسی که 8 صبح تا 3 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر مثلا یه اداره‌ای داره کار میکنه، کارمنده. حالا یه نفری محقق یه جایی، یک نفری مثلا رشتهش مرتبط، کارش مرتبط، یک کارش هم مرتبط نیست، کار اجرایی دیگه داره انجام میده، روحانی هم هست. خب واقعا چطور میتونه مثلا بگه آقا من الان به عنوان طلبه مثلا دارم وقت میذارم روایت دیگه، شما 4 بعد از ظهر مثلا از سر کار میای، چقدر تا شب فرصت داری که، چقدر فرصت میکنی، چقدر توان داری که؟ بله میگم همیشه همه جا استثناءات وجود داره، اینه یه نفر مثلا 10,000 هم که ما نشون بدم میگن این توانست، ولی واقعا نمیتونه زیاد باشه. لذا این مسئله رو مطرح کردن، پیچ و مهره تبلیغ دین و پیچ و مهره تحقیق و مسائل اینجوری رو باز کردن. ضمن این که حقیقتا مراجعاتی که به خیلی از روحانی ها وجود داره، خود مردم اگر این روحانی که واقعا میتونه پاسخگو باشه اگر ول کنه بره برای کارهای دیگه کسب درآمد، اولین کسی که توبیخ میکنه خود اینا هستن. آقا سوالای ما مونده، دین رو زمین مونده، شما کجا داری میری؟ مثل این که الان بیان اعلام بکنن آقا یه استادی در امور واجبم، نه یه استاد دانشگاهی در یه رشته‌ای که حالا واجب مثلا میگه آقا در رشته مثلا بحث شعر و ادبیات فارسی، حالا مثال دارم میزنم و بر نخوره، همه اساتید دانشگاه محترمن و همهشون دارن زحمت میکشن، علم دیگه همش علمه، ولی مثلا ادبیات فارسی، ما اگه یه استاد ادبیات فارسی 15 سال 20 سال زحمت کشیده الان هم استاد دانشگاه هستش، یه خب آقا ما چون شما داری شعر داری درس میدی، ادبیات فارسی داری درس میدی، ما به شما هیچ حقوقی نمیدیم. مردم الان زندگیشون مونده، مردم الان زندگیشون لنگه، نداریم به شما، نمیدیم به شما حقوق، شما برو یه کاسبی را بنداز، بعد هفته مثلا 5 ساعت 10 ساعت هم بیا دانشگاه درس هم بده به دانشجو. طلب العلم فریضتون لکل مسلم و مسلمه. شما مگه نمیگی من عاشق ادبیات فارسی هستم؟ مگه نمیگی من عاشق شعر فردوسی و حافظ و اینا هستم؟ خب بیا دیگه مثلا فکر کن رفتی یه شب شعر، فکر کن نشستین دور هم دیگه گپ زد دارین، گپ میزنین، شما برو کاسبی تو داشته باش. خب هم اون ممکنه اینو بگه که آقا اگه من برم دنبال کاسبین، بعد این مطالعه های قبل و بعد کلاس هم جواب این سوال ها رو دادن، دقت های در علم و اینا دیگه اتفاق نمیفته. همین که اگه الان یه خبری بزنن مبنی بر این که مثلا 100 تا استاد دانشگاه با 20 سال سابقه تدریس و تألیف و تحقیق ول کردن رفتن کاسبی زدن، گفتن آقا ما دیگه از این چی نمی کنیم، رفتیم کاسبی زدیم، مردم نمیگن ای ای ای، یعنی تو مملکت ما همین 100 تا استاد اضافه بودن؟ یعنی حیف نیست واقعا که استاد زبردست در مثلا ادبیات فارسی، در فیزیک، در شیمی، در نمیدونم علوم جغرافی، نمیدونم تاریخ، این مثلا علم رو ول بکنه؟ آیا این تنزل پیدا نمیکنه علم تو کشور ما به نسبت جاهای دیگه که میان هزینه های هنگفت میدن، میگن شما فقط بشین کار پژوهشی انجام بده، بشین مطالعه کن، فقط تدریس انجام بده، بچه های ما رشد پیدا بکنن. این نحوه برخورد رو خود مردم هم نمیپسندن. وقتی مردم تو فضای مجازی میان یه مرتبه ده ها پیام میذارم سوالشونو، من خدا رو شاهد میگیرم، حالا ما که کمترین هستیم توی به اصطلاح بحث های علمی و غیره، ولی گاهی اوقات میبینم آقا یک نفر یک نصف شب داره مثلا یه مرتبه یه سوالی تو دایرکت مطرح میکنه،
دنبال پاسخشه.
این یعنی چی؟ آقا یک نصف شب وقت خوابه دیگه، وقت سوال نیستش که، بعد استراحت. چرا؟ به خاطر اینکه او یه سوالی براش پیش اومده تو عقیده که خواب از چشاش گرفته. یه تعبیر بدش اینه که من بگم آقا بیکاری، یک نصف شب سوال دادی میگی آقا مثلا چرا تدرستان فلان اتفاق افتاد، خب الان موقع خوابه. یه احتمال یک درصد ممکنه این آقا بیکار باشه داره این سوالو میده، ولی 99% این آقا گیر کرده که داره این سوالو میده، یعنی ذهنش درگیره. تا این جواب این سوالو نگیره درست خوابش نمیبره. یعنی اینطور نیستش که ما فکر کنیم خب حالا اگه الان قرار باشه که من جواب اونو بدم 10 تا 100 تا سوال جواب بدم، 5 ساعت وقت بذارم، سوپرمارکت هم داشته باشم، میتونم این کارو بکنم.
مثلا جور در نمیاد، باور کن. خب استاد اگه اجازه بدید میام برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم. خواهش میکنم. واقعا صحبت خیلی شیرینه و خیلی دلنشین، خیلی جالبه که مثلا به فرض مثال ماها، من به عنوان یک بیمار پزشکی رو میبینم، یک متخصصی رو میبینم که به فرض مثال متخصص چشمه، من چشم درد دارم، میخوام برم مطب این آقای دکتر، و آقای دکتر رو میبینم تو مکانیکی داره کار میکنه. خب چه اتفاقی برام پیش میاد؟ آیا ایشون متخصص چشم هستن یا نیستن، یا متخصص مکانیک در اون ماشینن؟ اینو با هم دیگه جور در نمیاد. هر چیزی بایستی در مسیر خودش قرار بگیره. کلام استاد بسیار درست و شیرین هست. میام برنامه کوتاهی رو عزیزان اتاق فرمان آماده کردم با هم دیگه ببینیم و برمیگردیم ادامه برنامه رو خدمت استاد عزیز خواهیم بود. بفرمایید.
یار یا بلبلی ای سر آفا پاکی و ایسار یا بلبلی اکتب تو مهربانی و اسمه تو فاطمه داری از او همچنان آثار یا بلبلی آمنت عباس پروردامنت عباس پروردامنت عباس پرورد همسرت مولا علی مرتضی خوب فاطمه رفتار یا ام البنین فرزندان زهرا بعد زهرا مادری از تو آید ای علی را یار یا ملبنی از تو برد عباس میراث وفا و عشق را تا که شد سبا و پرچمدار یا ملبنی چار فرزند تو در صحرای سرخ کربلا چار شیر بیشه ی پیکار یا ملبنی چار فرزند شهید گشت تقدیم حسین در زمین کربلا چار یا ملونی چار فرزند شهید گشت تقدیم حسین در زمین کربلا چار یا ملونی
خب بیننده عزیز با برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجش شریف. یک بار دیگه عرض بکنم که ما جدا امشب منتظر ارتباطی تلفنی بودیم و اینکه از هر کجا هستین بیننده برنامه عصر ایمان هستید میتونید با ما در واقع در ارتباط باشین و سوالهای خودتون رو نسبت به این موضوع امشب بفرمایید و پاسخش رو خدمت استاد عزیز بشنویم. استاد شما فرمودین که خیلی از این اخباریون که این نظرات و پیشنهادهای خودشون رو در واقع دارن مطرح میکنن توی جامعه و اینکه خب یعنی کلی همشون هستن نظرشون همین هست استاد، یا در واقع بخشی از این گروه هستن، یعنی شما میفرمایید که اینا دارن تخریب میکنن دین مقدس اسلام رو، یعنی کلیه و اذیت میشن از این موضوع، یا خیر؟
بله ببینید، بحث ما این هستش که نتیجه کار رو ما باید در نظر بگیریم و ببینیم، یعنی ما حرفمون این نیست که همه کسانی که این مطالب رو منتشر میکنن همه اینا دشمن دینن، ضد دینن، میخوان شیعه رو، ممکنه در بین اینها افرادی باشه دلسوز باشن، با دلسوزی به یه همچین مطلبی رسیده باشن یا دارن بیان میکنن، اما این عاقبت رو نمیبینن، عاقبت ماجرا رو متوجه نمیشن که اگر ما اومدیم یه حکم کلی مال همه مبلغین اسلام دادیم، گفتیم آقا هر مبلغی هر روستایی که رفت اونجا بمونه یه کشاورزی را بندازه، زندگیش رو با کشاورزی تأمین کنه، بعد مثلا نماز جماعتش هم بره، مثلا اونجا تبلیغ هم انجام بده، اونا رایگان باشه، زندگیش از کشاورزی، آیا این مقدور برای همه؟ اون کسی که یه کشاورزی هم تو اون روستا راه میندازه خودش میشه یکی از کشاورزای اون روستا، زمان زیادی رو باید بگذاره برای چی؟ بذاره برای این. حالا اگر در این بین از اون میخوان که کار ویژه‌ای انجام بده، رفع اختلاف بین خانواده ها انجام بده، فلان کار انجام بده، این دشوار میشه براش. اگر این روستا 50 خانوار باشه، این باشه، کشاورزی داشته باشه، امام جماعت مسجد هم مشکل خاصی هم نیست، ولی این وقتی که میشه شهرنشینی، میشه گسترش روابط، گسترش نیازها میشه، وقت باید بگذاره برای کارهای مختلف، یه آدم عادی صبح تا شب چقدر مگه فرصت داره؟ اگه عرض کردیم اگه قرار واقع بینانه نگاه بکنیم، الان کسانی که دارن با کارهای عادی با شغلهای آزاد زندگیشون میگذرونن چند ساعت در روز باید کار کنن که زندگیشون بگذره؟ دیگه زیر 10 ساعت مقدور واقعا؟ بعضیا 12 ساعت. من واقعا فراوون دیدم تهران کسانیو که مخصوصا تهران شهرهای بزرگ، کسانی که برای اینکه امرار معاش داشته باشن 13-14 ساعت دارن کار میکنن، یعنی صبح اول صبح از خونه میاد بیرون میره شغل اول، بعد از اونجا میره شغل دوم، بعدش نمیدونم یه مقداری متاسفانه مثلا ناچار میشه به خاطر امرار معاش مسافر کشی، شب که مثلا میره خونه 11-12 شب داره میره خونه و خوابن همه، یه غذایی برای او گذاشتن و ناهارش هم که باید ببره سر کار یا از بیرون مثلا، اصلا این آیا واقعا مقدوره ما بگیم که خب یه روحانی یه شغل آزاد داشته باشه؟ ببینید حرفها رو توی محیط بسته کتابخونه‌ای زدن خیلی حرفا میشه حرفای شیک و قشنگ، بله اصحاب معصومین، ما زید شهام داشتیم، میثم تمار داشتیم، مثل اونا کار بکنید، مردم رو مثلا در این حال مثلا ارشاد بکنید، خب واقعا مقدور این حجم کار کردن با اون مقدار به اصطلاح کارهای چنینی؟ شما یه مثالی زدین، گفتین که شخص بره ببینه که مثلا این پزشک داره کار مکانیکی انجام بده، خب این پزشک میگه بیمار میاد میگه خب من الان نیستم دیگه، الان مکانیکم، بعد میام رایگانم میخوام مثلا رایگان، بعد آدم ها میگن آقا مریض ما داره میمیره رایگان چیه؟ تو ول کن اون کارو، بیا ما اون پولو بهت میدیم، تو بیا مریض ما رو نگاه کن. درست. یعنی حجم بیمار الان بعضی از پزشکای ما وضعیتشون طوری هستش، مثلا میبینی صبح بیمارستان و جراحی و فلان تا بعد از اون میاد مطب تا آخر شب، خب واقعا مقدوره که بهشون بگیم آقا خب شما برین یه شغلی داشته باشین؟ خب مگه نجات جان بیمارها، جان انسانها یه کار الهی نیست؟
درست.
خب بگیم آقا تو پول نگی، تو برو میکانیک باش، 2 ساعت هم بیایی کار. بعد آدم ها میگن آخه حیف نیستش که این 30 سال تحصیل کرده برای اینکه به این درجات علمی رسیده، بعد مثلا بره مثلا مکانیکی مثلا تعمیر ماشین انجام بده، 2 ساعت بیاد اینجا، خب با 6 ساعت بیاد، اگه قرار باشه الان روزی مثلا 5 ساعت تو مطب، نوبتی که مثلا میدن برای 3 ماه دیگه میدن، یعنی مریض باید تو درد خودش بمونه که 3 ماه دیگه یه پزشک خوب او رو ببینه مثلا مداواش بکنه. خب اگه قرار باشه که به جای 500 600 2 ساعت بیادش، 9 ماه دیگه نوبت این میشه دیگه، اصلا ممکنه زنده نباشه دیگه.
بله.
مریضی دیگه از بین برده این شخص رو. لذا ببینید این حرف ها تو محیط بسته فکر میکنن آقا اینجوریه، مثلا آقای مثلا یه آب میوه فروشی، آب لیمو فروشی مثلا داره، یه دونه درس مثلا خوندن 2 تا روایت هم مثلا بغلش داره. خب بگیم خب واقعا همه جامعه اینجوری حل میشه قضیه؟ ما یه مرتبه یه شخصیتی داریم که این شخصیت علمی روحانی شیعی مرحوم آیت الله لاری هستش، که ایشون با چند هزار استاد دانشگاه تو کل دنیا فردی ارتباط گرفته، هی نامه نوشته از زیر زمین خونش، بعد هر کدوم یه زومکن دارن. نامه اول: شما استاد فلان دانشگاه کانادایی، من استاد حوزه علمی قمم، میخوام از شیعه برای شما بگم، یه 2 تا نکته گفته، بعد او جواب داده، احترام کرده جواب داده، بعد 2 مرتبه ایشون جواب داده. خب ایشون یکی گذاشته ترجمه کرده، خودش فوقش انگلیسی بلد بوده، زبانهای دیگه، بعد این یه زومکن برای این استاد دانشگاه درست کرده، یعنی میگه 300 تا نامه نگاری کرده با استاد دانشگاه. خب یه همچین فردی با چند هزار نفر در ارتباط هستش، بعد کلی از اینها این طرف اون طرف دنیا شیعه رو فهمیدن و شناختن، و ما میگیم ما مرید اهل بیتیم، ای کاش همه عالم امام حسین رو بشناسن، ای کاش همه عالم امیرالمومنین ما رو بشناسن، غیر از اینه؟ میگیم ای کاش ما امکانشو داشتیم میلیون ها نفر میفرستادیم فقط به همه عالم بگن امیرالمومنین چقدر با عظمت، غیر از اینه؟ بعد حالا الان این آدم اگه قرار بود برای امرار معاش و قرار باشه برای امرار معاشش بره یه کاسبی داشته باشه، میتونه امیرالمومنین رو به چند هزار نفر، شیعه رو به چند هزار نفر معرفی کنه؟
خیلی.
بعد وقت دقیقا ما تو دورانی هستیم، این که میگم عاقبت رو نگاه نمی کنن، بعضی هاشون ندونسته دارن میگن، بعضی هاشون هم میدونن دارن خیانت میکنن، دارن ضربه میزنن. تو دنیا و شرایط و موقعیتی که همه ادیان دارن تلاش میکنن برای گسترش و توسعه خودشون، چون دنیا دیگه دنیای جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم نیست، دنیا دنیای برخورد تمدن هاست، دنیا دنیای ادیانه، دنیا دنیای افکاره. یه هند 1.5 میلیارد رو شما برش حکومت کن، وقتی قائل به تناسخ هست، بدترین شرایط رو حتی وقتی تو به او میگی که حق نداری از این خیابون بالاتر بری تو این شهر، نظام طبقاتی براش تعریف کن، یه تناسخ بهش بگو به عنوان اعتقاد بپذیره که تو باید تو همین مدلی که الان به دنیا آمدی خوب باشی، بعد که از دنیا رفتی یه پله میری بالاتر. اگه الان کارگری، اگه الان کشاورزی، اگه الان چی هستی، اگه الان نداری بدبختی هر چی هستی، به خاطر اینکه تو زندگی قبلیت بدی کردی، اگه الانم بدی کنی یه پله میری پایین‌تر، خوبی کنی یه پله میری بالاتر، حتی میتونی بری برسی به جایی که حیوان به دنیا بیای، سگ و خوک و اسب و گاو و اینها به دنیا بیای، حتی میتونی بری پایین‌تر به جایی برسی که یه بوته خاری تو بیابون به دنیا بیای. وقتی اینو شما براش تبدیل کردی به یه عقیده، خیلی راحت میشه به اینا حکومت بکنی، خیلی راحت میشه ده ها میلیون به اصطلاح هندو اینها زیر پل به دنیا بیان، زیر پل هم از دنیا برن و هیچ وقت شناسنامه نداشته باشن، اینو برن ببینن بینندگان عزیز ما، حرف منو اصلا قبول نکنن، برن ببینن یه تحقیق کوچیک در اتاق فقط همین هندوستان بکنن، 1.3 میلیارد و مثلا 60-70 میلیون، 30-40 میلیون آدم دارن زیر پلای توی هندوستان زندگی میکنن، همونجا به دنیا میاد، همونجا بزرگ میشه، همونجا ازدواج میکنه، همونجا از دنیا میره، هرگز و هرگز حتی شناسنامه نمیگیره.
عجب.
بعد چطوری این باورپذیر میشه میتونه زندگی بکنه؟ با یه عقیده تناسخ، یه عقیده باطل تناسخ، که تو گذشته این بودی الان این هستی، ممکنه آینده یه چیز دیگه بشی. اینی که الان اون زندگی خوبه رو داره چیه؟ این قبلا یه چیزی بوده، الان کار خوب کرده، الان شده این، الان اگه کارهای بد بکنه یه پله میاد پایین. بعدم تو نگران نباشی، هیچ کاری هم نمیخواد بکنه. نظام طبقاتی رو توی کشور 1,300,400,000,000 راحت جا میندازن
که طرف باورش میشه.
باورش میشه با چی؟ با اون عقیده. یعنی دنیا دنیای عقیده است. بعد اون وقت تو این دنیای عقیده که عقیده های دیگه تا دندان مسلح، یعنی فقط یه دونه مبشر مسیحی رو میفرستن یه کشور آفریقایی که فقط بره به اونا خدمت بکنه، به عنوان به اسم حتی پزشک بره، به عنوان کشیش بره، به عنوان عرضم خدمتون راهبه مسیحی بره اونجا خدمت بکنه، همه هزینه های کارهایی که میخواد انجام بده رو براش تامین میکنن، با مردم باشه که فکر اونا رو فکر خودش بکنه. تو این دنیایی که همه ادیان دارن با همه قدرت و توان دارن فعالیت میکنن، انواع اقسام عرفان‌های انحرافی، ادیان باطل دارن فعالیت میکنن و با تسلط همه زندگی آدم‌ها رو حتی نابود میکنن. تو همین برنامه ما داشتیم، تو همین قصه عرفان حلقه، چقدر آدم آسیب دیدن، چقدر آدم رسید کارشون به خودکشی با یک انحراف. این تاثیرگذاری رو عقیده است. تو این موقعیت ما بیایم این طرف رو خلع سلاح بکنیم، بگیم آقا سلاح نداشته باش دیگه. یعنی چی؟ یعنی نیروی مبلغ نداشته باش. مبلغ به جای که شب و روز بشینن تو کتابخونه ها کار علمی کنن و تبلیغ کنن و پاسخ بدن و سوال کنن و بحث علمی بکنن، اینا رو بگو آقا تو برو سر کار، تو برو سر کار، تو برو کاسبی کن، تو برو فلان کن. بعد که رفت کاسبی کرد، مدل زندگیش تغییر میکنه، آروم آروم اصلا ول میکنه. اینا حرفی که نواخباری ها میزنن خروجیش اینه، میگن آقا خمس ندید، خمس حرامه، ندید به مراجع، سیستم مالی مراجع رو خراب بکنن، خمس نداشته باشن. خیلی خوب، خمس نداشته باشن، بعد مدرسه علمیه نزنن، مسجد نزنن، کارهای تبلیغی، شهرستانها، روستاها، ترویج به اصطلاح دین نشه، ترویج تشیع نشه. از این ور به طلبه ها میگن شما از این پولایی که مردم میدن، هدیه هایی که میدن، شما حق نداری بگیری، حرام، برو کار کن، زندگی تو بگذرون. اینا برن کار بکنن، تعداد این مبلغینی که میخواست بکنن تعداد کمه کمه کم بشه، مراجع هم دیگه نتونن کسی رو بفرستن، نتونن کار تبلیغی بکنن، نتونن چی بکنن. بعد از اون طرف او هی داره پیشروی میکنه، از اون طرف اونا دارن هی کار میکنن، یه روستا که ما نمیریم او داره میره. من شاهد بودم با چشم خودم، کسی که آمده از یه کشور دیگه، ایرانی که رفته یه کشور دیگه داره زندگی میکنه و سالی دو بار، سه بار، چهار بار از اونجا پولهای جمع‌آوری میکنه، پولهای تهیه میکنه، میاد میره تو روستاها شروع میکنه کار کردن به اسم کار عمرانی، به اسم نمیدونم کار رسیدگی به محرومین، ولی داره کار فکری میکنه. اون وقت غیرت یک شیعه قبول میکنه که نام امیرالمومنین رو از دهان یه بچه شیعه توی روستای دور افتاده، هرمزگان، بوشه، خوزستان، لرستان در بیارن، یه نام دیگه داخل دهانش بذارن. اعتقاد و محبت و ولایت امیرالمومنین رو سلب بکنن، یه چیز دیگه بهش تلقین بکنن. میتونیم اینو بپذیریم؟ آخه اینا جور در نمیاد با هم. از این طرف میگیم آقا همه ی عالم برسن به محبت امیرالمومنین، به ولایت امیرالمومنین، دین به همه مردم عالم برسه، دوست دارم همه مردم عالم این مطلب رو متوجه بشن، مطلع بشن، چی بشن. میگیم آقا شما یه روزه میگیری خونت، یه نفر بیشتر میاتش روزت شرکت میکنه، ذوق میکنی، غذا تهیه کردی، این آقا اصلا تو روزت شرکت نکرده، لحظه آخر رسونده، میاری سر سفره میشینی، میگه آقا سر سفره اهل بیت. چرا ما به سفره اهل بیت برای عالم که میرسه بعد میگیم آقا ولش کن، آقا به ما چه ربطی داره؟ من گاهی اوقات تو خود قوم بعضی عزیزان ما، همشهری‌های ما گاهی اوقات کم لطفی میکردن به بعضی از این طلبه‌های مثلا خارج از کشور که اومدن دارن درس دین میخونن تو قوم، بعد صحبت میکردن، بعد حرف میزدن. گاهی من خصوصی میکشیدم کنار، میگفتم عزیز من، تو مگه عشقت این نیستش که میگی آقا اگه ای کاش من به یه حسینی دست پیدا کردم، به یه عشقی دست پیدا کردم، دلم میخواد جار بزنم اینو؟ مگه نمیگه جار؟ شما یه دونه کلیپ قشنگ در تو با زیارت سیدالشهدا پیدا میکنی، سری میذاری تو صفحه اینستاگرامت، میگه آقا 5 نفر دیگه هم ببینن عشق بریزن با این، کیف بکنن. میری پیاده روی 40 عکس میگیری میذاری، میگه آقا ببینید من دارم چه کیفی میکنم، چقدر شیرین زیارت سیدالشهدا، عشق سیدالشهدا. بعد و دوست نداری دیگران هم بفهمن، دوست نداری دیگران هم با وجود نازنین ابی عبدالله آشنا بشن. این بنده خدا از اون سر عالم آمده معارف اهل بیت رو یاد بگیره، نام سیدالشهدا رو تو عالم جار بزنه، بعد باش برخورد بکنم، کم لطفی بکنم نسبت بهش؟ جمع نمیشه. این ادعایی که میگن اگر قراره که ما با این دید نگاه بکنیم که دین باید گسترش پیدا بکنه، ما تبلیغ دین رو که نمیگیم که بعد با زور باشه، نمیدونم با چه باشه با چی باشه، ما میگیم آقا بیان، این بیان کسی میخواد که مسلط به دین شده باشه، معارف دین رو فهمیده باشه، درس لازم رو خونده باشه. واقعا کسی اگر حوزه رو میشناسه، درس رو میشناسه، کتب دینی رو میشناسه و میگه بره آقا یه طلبه مثلا کار بکنه، شغل آزاد داشته باشه، 2 ساعت هم درس بخونه، کنارش 3 ساعت هم درس بخونه، واقعا یا نمیشناسه یا اگه میشناسه واقعا داره ضربه میزنه. یعنی نمیشه این مدلی، یعنی بساط دین رو باید جمع کرد. ما 10,000 شهر داریم، روستا داریم، جای مختلف داریم، اینا همه نیاز به دین داره، همه نیاز به روحانی داره. همونطوری که یه خورده درصد نمیدونم جذب پزشک در دانشگاه ها کم میشه زیاد میشه، الان اخیرا گفتن آقا یه خورده بیشتر جذب بکنن دانشگاه دانشجوی پزشکی. چرا؟ به خاطر اینکه میگن آقا اینقدر تعداد پزشک کمه که متبا نمیرسن دیگه پاسخ خوب باشن، بیمارستان نمیرسن، کادر پزشکی نداریم. خب چرا در قصه روحانیت که میرسه میگن خب آقا بله ببینید اینو من عرض میکنم که ممکنه بیننده‌های عزیز ما یه روحانی رو دیده باشن که او به وظیفش عمل نمیکنه، او به وظیفش عمل نمیکنه، مشکل اوست که به وظیفش عمل نمیکنه. ما الان داریم از یک نظام کلی صحبت میکنیم. اینایی که میان میگن آقا برو کاسبی کن، نه حق نداری شما شهریه بگیری، حق نداری شما مثلا مبلغی دریافت کنی، اینا دارن این نظام رو زیر سوال میبرن. وقتی این نظام رو زیر سوال ببرن، یعنی ما همین مقدار تبلیغ دین که داره اتفاق میفته اتفاق نیفته. الان همه اینایی که داره اتفاق میفته خیلی کمه، یعنی خیلی نیاز بیش از اینه، خیلی کمبود داریم. اما در این حال اگه قرار باشه اینم تغییر بکنه، هیچی دیگه، یعنی اون حداقلی که باید اتفاق بیفته هم اتفاق نمیفته.
بسیار عالی. پس با این اوصاف استاد، بعضی‌ها هستن که هدفشون واقعا همینه که دین مقدس اسلام رو تخریب کنن و یا کم رنگ بشه در جامعه. این رو در واقع خیلی می‌خوان مطرح بکنن.
بله دیگه، بحث وقتی که مبلغین حزم بشن، یعنی میگن آقا رفته باشن سراغ کاسبی که رفتن، خب آروم آروم مشغله میاره دیگه. اینجور نیستش که مثلا بگم من سر 8 صبح میرم مغازه رو باز می‌کنم، سر 4 بعد از ظهرم می‌بندم. نه، بعد میگه آقا خب نرسید به زندگیم، بیشتر باید وایسم، بعد چک دارم، بعد بیشتر وایسم، فلان مشکل. کلن دیگه میشه کاسب دیگه، کلن اگر شد کاسب دیگه نمیتونه، فراغ بال نداره، ذهنش آزاد نیست. بله تو رشته های طلبگی ممکنه میگه خب این شخص مثلا کتاب مینویسه، یه انتشارات یه حقی رو به او پرداخت میکنه، کارهایی که در راستای خود همین علم هستش،
درست.
نوشتن مقاله است، نوشتن کتاب، نمیدونم ویراستاری، ویرایش کتاب، ویرایش علمی، پژوهش، کارهایی که ولی اگه قرار باشه که واقعا بگن خب نه اینا کارهای دینیه، برید یه کار غیر دینی کنید، زندگیتون رو بگذرونید، درآمد کسب کنید، بیایید اون وقت بشینید حالا کسب علم کنید. این نشدنیه.
پس با این اوصاف این ادای عزیز، اگر این اتفاق پیش بیاد، ما کم کم مبلغین دین ما و اونایی که متخصصین هستن از بین میرن دیگه، یعنی متخصص دین دیگه نخواهیم داشت، متخصص و مبلغ دین در واقع نخواهیم داشت و هر کسی در واقع میتونه که بالاخره حتی به فرض مثال کسی که مکانیک باشه، کسی که هر کاری دیگه داشته باشه، میتونه در واقع دین رو منتشر کنه به همه مردم. هیچ فرقی با یک کس متخصص و غیر متخصص در واقع نخواهد کرد. استاد سپاسگزاریم از شما، استفاده کردیم. انشالله در جلسه‌های آینده هم خدمت شما باشیم. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم که امشب این برنامه رو نگاه کردید، پخش زنده رو دیدید. انشالله که بتونیم به لطف پروردگار بزرگ مهربان هفته آینده هم باشیم در قید حیات و برنامه خودمون رو انشالله با موضوعات مختلف خدمت شما ارائه کنیم. خدا رو قسم بدیم به حق امشب، شب وفات حضرت ام البنین مادر گرامی قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس و همسر گرامی آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، خدای قسم اسم میدم تو رو به حضرت ام البنین، اللهم عجل ولی یک الفرج الهی آمین. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدارم شما.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.